روزنامه اعتماد در گزارشی به تأثیر مخرب توسعه میدان نفتی سهراب بر تالاب هورالعظیم پرداخته و به تبعات آن هشدار داده است. گفته می شود 300 چاه نفت حفر شده در هورالعظیم اکوسیستم این تالاب را در معرض نابودی قرار داده. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. به نوشته اعتماد، ظهور شرکت‌های نفتی روند خشکاندن این تالاب را که با آبگیری سد کرخه شروع شده بود تشدید کرده، به طوری که در سالهای اخیر بیش از نیمی از تالاب مرزی هور تبدیل به بیابانی خشک و بایر شده است. پیشتر عادل مولا، معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، به ایسنا گفته بود اگر حقابه هورالعظیم از سوی وزارت نیرو رهاسازی نشود، در تابستان تنش‌های زیادی در تالاب از جمله آتش‌سوزی‌ها، مرگ و میر آبزیان و حیوانات، خیزش گرد و غبار و تصرفات در منطقه رخ می‌دهد. در دیدگاه همراه با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ، اهمیت و ویژگی تالاب هورالعظیم و وضعیت فعلی آن را بررسی می‌کنیم و از تبعات امنیتی بی‌توجهی به مسائل محیط زیستی خوزستان می‌پرسیم. آقای کرمی، ابتدا در مورد ویژگی ها و کارکرد زیست محیطی تالاب هورالعظیم برامون بگید. بقا و حیات این تالاب چقدر برای منطقه مهمه؟
تالاب هورالعظیم شاید بزرگترین پهناب آبی در یکی از خوشترین مناطق جهان باشه. یعنی این منطقه به اصطلاح غرب خوزستان و تا میرسه به سمت شمال خوزستان، اونجا جاییه که در یک زمان طولانی، یعنی مثلا از تقریبا از نیمه جون، اوایل جون تا اواخر جولای، کرر امکان داره که بیشینه دما حتی از 50 درجه سانتیگراد رد کنه. بعد اون قسمت نیمه شمالی خوزستان خیلی هم شرایط خشکی داره، یعنی اون رطوبت‌های خلیج فارس تا حد پایین خیلی کم میرسه به اون بالا. این باعث میشه که اصطلاحاً اون احساس گرمای احساسی به شرایط خیلی خطرناکی برسه و میتونه مرگبار باشه. من حالا چون خودم به خوزستانی هستم، واقعا مرگ افراد متعددی رو سراغ دارم که توی تابستون لحظاتی گیر موندن توی هوای آزاد و جونشون رو از دست دادن، به خصوص یک زمانهایی که یک گرد و غبارهای شدیدی میاد که خودشون محلی هم میگفتن باد سرخ. این دید رو واقعا به فاصله کمتر از 2 متر تقلیل میده. ممکنه یک چند دقیقه طول بکشه تا مسیرتون رو پیدا کنید، همون چند دقیقه میتونه کشنده باشه. حالا توی یک چنین جا یک پهنابی وجود داره که اثر میکرو اقلیمی داره، یعنی مثلا رطوبت هوا رو توی اون منطقه بیشتر میکنه و شدت دما رو هم کمتر میکنه. درسته، به این خاطر مؤلفه مهمیه نکته. و اگه این نباشه، ما به جای این اثر مثلا این پهناب، این جایی که اثر مرطوب کننده داره، یک کویر خواهیم داشت. ولی خب در سالیان دراز اینجا مواد شیمیایی وارد محیط شده، فاضلاب شیمیایی وارد محیط شده اینا. بعد یک کویری داریم که جای اون اثر تعدیل کننده این دفعه ریزگردهایی میاد که با خودشون یک غبار سمی رو میارن، کاملا برعکس میشه. یعنی فقط این نیست که این حالا اون اثر از بین میره، نه، جاش یک چیز منفی هم میاد به جای اون اثر تعدیل کننده. ما یک شرایط به اصطلاح خطرناک میکرو اقلیمی رو خواهیم داشت که میتونه کشنده باشه، میتونه کیفیت زندگی رو که در خوزستان به خصوص تو جایی که خیلی هم پر جمعیته، مثلا اهواز اطراف اینا که خیلی همین الانش هم پایین هست به واسطه مؤلفه‌های محیط زیستی، باز هم کمتر کنه.
وضعیت امروزی هورالعظیم چگونه است؟ چه بخشی از اون و به چه دلایلی از بین رفت آقای کرمی؟
یک عمده تالاب هورالعظیم با 3 تا مشکل روبرو است. یکی تأسیسات نفتی و بهره برداری نفتی که حالا در موردش توضیح خواهم داد. یکی کاهش حقابه ورودی، یعنی منبع اصلی تامین آب هورالعظیم رودخونه کرخه است. اما این کرخه‌ای که الان داره میره، مرکی میرسه به هورالعظیم، تقریبا میتونیم بگیم 1/5 کرخه واقعیه. یعنی در طول تاریخ یک حجم یک رودخانه‌ای به نام کرخه وجود داشته که یک حجم مشخصی آبی رو می‌برده اونجا و بر اساس اون آب ورودی یک اکوسیستم شکل گرفته. الان این کرخه تقریبا به 1/5 رسیده، اون کرخه تاریخی هی تقلیل رفته، بخشیش به خاطر تغییر اقلیم، بخش کمتر، بخش بزرگتر به خاطر انواع بهره برداری ها در بالادست و زدن سد کرخه و بعد پایین دست سد کرخه، کشت برنج و بالادست سد کرخه. حالا به حال عوامل مؤلف مختلفی باعث میشه که منبع اصلی تامین آب کم بشه. این نکته دوم. نکته سوم، به حال محیط هم محیط آلوده ای شده به واسطه ورود انواع پساب‌های کشاورزی و شیمیایی و اینها.
آقای کرمی، طرح‌های نفتی که در منطقه اجرا کردن مشخصاً بر هورالعظیم چه تأثیری گذاشته؟
خشکیدن تعمدی بخش قابل توجهی از تالاب هورالعظیم، یکی زوده 1/3 مساحت این حداقل تا کنون که ظاهرن این کار رو بیشتره، همیشه به واسطه پروژه های نفتی بوده، مجموعه یعنی 4 تا پروژه بزرگ نفتی بوده که الان این پروژه سهراب داره میاد بشه اضافه بشه بشه 5 تا، یه چیزی بی حدود 300 حلقه چاه نفت اونجا به اصطلاح احداث شده و مجموعه بزرگی از تجهیزات نفتی، بعد دایکایی که زده شده به خاطر اینکه مسیر آب منحرف بشه که به حساب مجموعه نفتی روی سطح زمین خوش بخواد مستقر بشه. من همیشه گفت که در حال حاضر مهمترین مؤلفه‌ای که داره میخشکونه اونجا رو تالاب رو همین فعالیت نفتی به حساب وزارت نفت است.
آقای کرمی، چرا با وجود این هشدارها و تبعاتی که اشاره کردید مسئولان نفت رو به حفظ تالاب هورالعظیم ترجیح دادن، اون هم با وجود منافع ناچیزی که ممکنه با هزار مخمسه و گرفتاری مثل تحریم ها از راه نفت به دست بیاد؟
متاسفانه محیط زیست برای دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت اولویت نبوده، به خصوص وزارت نفت. وزارت نفت گاو شیرده، یعنی تنها گاو شیرده اقتصاد ایرانه و بعد اینها چون که به هر حال کار نفت دارن میکنن، همیشه برای خودشون دست بالا قائل بودن و فقط اینجا نیست، مثلا توی عسلویه، توی آقاجاری، توی مسجد سلیمان، تو خیلی جای دیگه، جاهایی که فعالیت نفتی است اصلا کارشناسای موتوریست رو راه نمیدن، یعنی اینکه حالا بخوان نمیدونم استاندارد رو رعایت بکنن یا نکنن این یک بحثه، اصلا راه نمیدن کسی بیاد اون توی گزارش تهیه بکنه. یه زمان خود وزارت نفت لااقل یک بحث معاونت HSE داشت که به اصطلاح Health Safety Environment، اون ایش Environment بود، اون رو اومدن کوچیک کردن، از یک معاونت تبدیل کردن برای اینکه مزاحمشون نباشه، تو دست و پاشون نباشه، تبدیل کردن به یک اداره کل تو دل یه معاونت دیگه. و حالا همین فاجعه‌ای که اینجا توی هورالعظیم است بزرگترش داره توی عسلویه رخ میده که شاید بعداً صداش در بیاد اینها، و یا در جای دیگه، جایی مثل آقاجاری و منطقه بختیاری و اون منطقه گچساران و اون بر که بره کوهگیل و بوی‌رحمت هم فجایع بزرگ دیگه ای هست که حالا بعداً گزارش شاید منتشر بشه. اما به هر حال یک نکته مهم وجود داره، غالباً آن چیزی که توی پروژه عمرانی، آن چیزی که برای از نظر اقتصادی بهترین روشه، از نظر محیط‌زیستی بدترین روشه. شما اگه بخواید محیط زیست رو در کنار اجرای فعالیت عمرانی حفظ بکنید، باید متحمل هزینه بشید و اینا نخواستن متحمل این هزینه بشن، یعنی حتی توی اون فاز اول مجتمع آزادگان کاملا سناریویی بوده، سناریوی سازگار با محیط زیست، اینکه عمده به اصطلاح شکل فعالیت زیر زمین باشه، اون سطح زمین آسیب نبینه، این سناریو رو داشتن. اما ظاهرا پیمانکار چینی بوده، حتی پیمانکار مقصر نیست اینجا، کارفرما مقصره. روشی که اونا خواستن کمترین هزینه بوده که این بوده که کمترین تعداد چاه ساخته بشه، بیشترین فعالیت روی سطح زمین باشه و این فعالیت به اصطلاح کم هزینه ولی به هزینه محیط زیست انجام شده. در همه جای دنیا این یک قانون، حتی میتونم بگم در ایران هم قانون هست، یعنی موقع برقال توی اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه فعالیت مغایر با محیط زیست ممنوعه. خب این یه نمونه بارزشه، شما نباید کاری بکنید که با محیط زیست لطمه میزنه، اگه میزنه باید هزینه‌ش رو بپردازید و جبران کنید، این کاریه که متاسفانه نکرد.
به تبعات امنیتی تمرکز صرف حاکمیت روی نفت جنوب ایران هم بپردازیم آقای کرمی، اگر همچنان به مسائل محیط زیستی اهمیت درجه اول ندن، از نظر اجتماعی و سیاسی چه مشکلاتی پیش رو خواهد بود؟
ببینید، شما از دی 96 به این سو یا قبل‌تر از اون حتی که به هر حال این انقلاب براندازی به واقع شکل گرفته و گسترش پیدا کرده، کف خیابونی ترین اعتراضات که همیشه ادامه داشته توی خوزستان بوده. یعنی خیلی موارد بوده که جاهای دیگه اصلا هیچ خبری نبوده ولی توی خوزستان اعتراض بوده و مشخصا هم اعتراضاتی بوده که مربوط به این بوده که همیاران ما اونجا متاسفانه در خوزستان احساسشون اینه که کیفیت زندگی خیلی پایینی دارن. خب ممکنه شما بگید که توی بندرعباس، توی خراسان جنوبی، توی سیستان و بلوچستان حتی شاید کیفیت زندگی پایین‌تر هم باشه، درسته؟ اما اینجا به هر حال دو تا نکته است. یکی این که هنوز اون نسلی که اون موج رونق و تجدد دهه‌های 45 رو توی 40 و 50 رو توی خوزستان دیده بودن زنده‌اند. حتی من خودم یادم مسنی نیستم ولی یادمه که چقدر زندگی پر رونقی شده بود دهه 50 توی خوزستان که همه برای تفریح و اینا می اومدن اونجا توی خوزستان، مردم این یادشونه. و دومی که به هر حال این هم هست که مردم میگن خب ما اینجا نفت، اینجا نفت زیر دره نفت نشستیم، چرا اون حداقل نیاز اساسی انسان هوا و آب رو نداریم؟ حالا شغل نداریم، معیشت نداریم، تفریح نداریم، آزادی اجتماعی نداریم، از نظر سیاسی تحت ستم و تحت ظلم هستیم، اونا که هیچ به جای خود، عمومی در همه ایران. اما آب و هوا دو تا چیزی که دیگه اساسه، این رو هم خوزستانی ها ندارن. این باعث شده که خوزستانی ها عرض کردم یک زمانی میگفتن که تحولات سیاسی در ایران از تبریز شروع میشه، از رشت شروع میشه، از تهران، ولی ما همیشه دیدیم که خوزستانی ها پیشگام بودن. و من همیشه هم گفتم که شک نکنید که انفجار بزرگ یا از خوزستان شروع میشه یا خوزستانی که از پیشرانه های اون انفجار بزرگ سیاسی خواهد بود.
آقای کرمی، آیا هورالعظیم در صورت خشکیدگی امکان احیا و بازگشت هم داره؟ تنوع زیستگاهیش آیا احیا شدنیه؟
بله قطعا، یعنی که برای اون دو زیستگاه عمدتا پرندگان کوچنده هست و اینها یه پوشش گیاهی داره، بخش‌هایش هنوز دست نخورده است. این امکان وجود داره که اونجا بتونه خودش رو احیا بکنه، اصطلاحاً خودپالایی بکنه اینها، به شرط اینکه این دایک‌ها برچیده بشن، آب به همه جای اینجا دسترسی پیدا بکنه، همه سطحش رطوبت کافی رو به دست بیاره. این امکانی وجود داره قطعاً و به خصوص حالا بخشش مربوط به ایرانه. می‌دونید که یک سوم مساحت این تو ایرانه، دو سوم اون برای اگه بشه با عراق هم تعامل کرد، اونجا هم اگه فرض کنیم یک حکومت حاکمیت پایداری باشه که اون بر هم چون باز همین مشکلات رو به شکل‌های دیگه‌ای داره، شاید نه به شکل سابق چون به هر حال تغییر اقلیم هم رخ داده، دست کم 20% کاهش بارش ما داریم، ولی بخش عمده هورالعظیم رو شاید بشه نجات داد.
سپاسگزارم از شما ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.